بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولنات الله على أعدائهم أجمعين وأورد الأستاذ على جواب النائم الأول نغزا وحلا مرحوم نعانی از شبه اوائیه به دو بیان جواب دادن و بیان اولشون این بود که در واقع اصل مثبت خواهد شد و بیان دوم این بود که مستحب فرد مردد است. و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن بیان اول مرحوم نعانی که مستحب فرد مردد هست یعنی بیان اولی که مستحب مثبت هست این را مرحوم نعانی در دور دومی که درس می گفتن بیان کردن اما اون بیانی که مستحب فرد مردد هست اون را در دور اول تدریسشون بیان می کردن و مرحوم آقای میلانی بر جواب اولی که از مرحوم نعانی نقل کردیم که در واقع استصحاب میشه اصل مثبت نقضاً و حلاً اشکال می فرمودن اما نقضاً کسی که محدث بوده است و شک می کند که آیا وضو گرفتم یا نه فرض کنید کسی خواب بوده از خواب حرکت کرده حالا می خواهد نماز بخونه شک می کند که آیا وضو گرفتم یا نه اینجا علال قاعده جای استصحاب حدث نیست که من خواب بودم پس محدث بودم شک دارم وضو گرفتم یا نه استصحاب میکنم بقا حدثم را چرا جای این حدث نیست استصحاب نیست به خاطر این که عقل حکم میکند به این که احراز طهارت نماز برات لازمه عقل میگه که تو یکی از شرایط نماز اینه که متطهر باشی محدث نباشی و پس باید احراز کنی که با طهارت هستی خب با این که عقل حکم میکند که باید احراز کنی که با طهارت باشی یعنی باید وضو بگیری دیگه نیازی به استصحاب بقای حدث نیست تا به وسیله اون استصحاب بگیم باید وضو بگیری در این حال استصحاب جاری می شود پس در این حالی که عقل حاکم است به این که باید تو وضو بگیری باز استصحاب حدث هم جاری می شود
و...
بله
بیان نقضیتش چی بود؟ شما فهمید این نقض داری در واقع نقض کلام مرحوم نعانیه
و نقضش اینه که ایشون می فرمودن در جایی که به اصطلاح استصحاب ما به اصطلاح اثر شرعی نداشته بشه یک اثر عقلی برش بار بشه در واقع که میشود مثبت اینجا جای استصحاب نیست نقدش اینه که در اینجا در این مثال گفتیم کسی از خواب حرکت کرده حالا نمیدونه وضو گرفت برای نماز یا نه استصحاب حدث جاریه با اینکه عقل حکم میکند که باید وضو بگیری پس با اینکه عقل حکم میکند که طهارت شرط نمازه و باید وضو بگیریم، با بودن این حکم عقل استصحاب حدث جاریش که استصحاب میگه باید وضو بگیری.
ما اینجوری فهمیدیم اصل مسلم اونیه که استصحاب یک لازمه، اجرای استصحاب یک لازمه داشته باشه که اون لازمه رو که حکم عقل باشه ما جاری نمی کنه. نه که قبلا یه حکم عقل جاری باشه بعد استصحاب بخواد جاری بشه
بعد بگیم این استصحاب اصل مثبت نیست. نشد. ببینیم ما بگیم که استصحاب در جایی ایشون گفتن جاریه که به اصطلاح عقل حکم نکنه. ولی اگر عقل حکم می داشته بشه.
زمین استصحاب باید عقل حکم نکنه. یعنی استصحاب جاری بکنیم. عقل ما اونجا نگه که پس باید این رو اجرا کنه.
نشد. بخیم بگیم که استصحاب در جای جاریه که عقل حکم نداشته باشه. و اگر عقل حکمی داشته بشه استصحاب در واقع لغو اینجا جای بشه به تعبیرشون بشه مثبت، چون اثر شرعی نداره اصلا و اثبات در واقع میخواه اثبات فهم اثر عقلی را و این میشه مثبت. حرف این بود که استصحاب در جای جاریه که اثری داشته بشه و در جایی که عقل ما حکمی میکند و نتیجه استصحاب هم همون حکم عقل است، جای استصحاب نیست.
کلامشون اینه که هر جا که حکم عقل باشه دیگه نباید استصحاب مثلا.
خب حرفشون این بود دیگه که مثبت میشه به این جهت که استصحابی که ما جاری بکنیم در اینجا اثری نداره، اثرش همون حکم عقله و غیر از اون که اثری نیست، پس بنابراین جای استصحاب نیست. نقدش اینه که در همین مثالی که ما گفتیم استصحاب میکنیم بقا حدث را و نتیجه استصحاب اینه که باید وضو بگیری، باید که عقل مگه باید وضو بگیری، پس با این که عقل مگه باید وضو بگیری استصحاب حدث در قهرن اثری نخواهد داشت. بله. خب و اما حلن، این که نغزن بود و اما حلن، حاصل اون چه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن اینه که تن ما یه قاعده کلی داریم در مورد جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی و اون قاعده کلی اینه که در جای استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود که اثر عقلی منجز نباشد، ولی اگر اثر عقلی در اونجا هست جای استصحاب نیست، و اما اگر اثر عقلی نباشد جای استصحاب هست. پس در اطراف علم اجمالی قاعده کلی برای جریان استصحاب اینه که استصحاب اثر داشته باشه. اگر اثر داشته باشه استصحاب جاریه و اگر نداشته باشه استصحاب جاری نیست. پس در جایی که در هر موردی که اثر استصحاب منحصر باشد به همون اثر عقلی که عقل حکم می کند، اینجا جای استصحاب نیست، استصحاب میشه لغو. پس در جایی که استصحاب جاری بله، پس در هر جا که استصحاب که جاری شد اثری داشت در اطراف علم اجمالی استصحاب جاریه، ولی اگر اثری نداشت اثر همون اثر عقلی است، جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه با اینکه عقل من بگه باید این عمل انجام بدی، من دیگم با استصحاب میخوام متعبد بشم که انجام بده. خب تعبد که از عقل بالاتر نیست، عقل مگه باید انجام بده، با حکم عقل دیگه جای استصحاب و تعبد این که باید انجام بده نخواهد بود.
بحث علم اجمالی چه نقشی داشت؟
بله
با حرف قبلیتون در واقع یکی شد، یعنی میخوام این بحث علم اجمالی که اینجا مطرح شد تو جواب حلی چه نقشی داشت؟ منظور چه نقشی داشت اینجا بحث علم اجمالی مطرح شد؟
خب بخاطر این که وقتی که ما بخواهم استصحاب جاری کنیم، اگر علم اجمالی بشه عقل میگوید علم اجمالی منجزه، وقتی منجز بود پس حکم باره ثابت میشد دیگه، با بودن منجز بودن که به حکم عقل نیازی به استصحاب نیستن. اگر علم اجمالی نباشه خب اینجا عقل حکم میمونه به تنجیز. اگر علم اجمالی بود در اون طرفی که اونجا علم اجمالی است عقل میگه حکم باره منجزه به خاطر علم اجمالی، دیگه نیازی به استصحاب نیست. خب پس معلوم شد که در هر جا که استصحاب ما اثر شرعی داشت جای استصحاب هست، و اگر اثر شرعی نداشت و اثر منحصر به همون اثر عقلی بود جای استصحاب نیست. مخبر می فرمودن که از اون جایی که به اصطلاح استصحاب ما اثر دارد یا استصحاب بعد، گفتیم که بعد استصحاب اثر ندارد، اون جاییش که من علم اجمالی دارم به این که یک قضاء نمازی بر من واجبه و مردد بین این که اون چه بر من واجب هست نماز آیات هست که باید قضا کنم یا نماز ظهره، یقین دارم که قضا یک نماز واجب بر من واجبه، نمیدونم اون نماز آیات هست یا نماز ظهره. حالا اگر چنانچه به عنوان نماز ظهر من یه نماز قضایی خوندم به عنوان نماز ظهر، خب حالا که خوندم نمیدونم که آیا اون نماز آیاتم بر من لازم هست یا لازم نیست. حالا اینجا اگر بدید که برای اثبات این که قضای نماز آیات واجب هست استصحاب میکنم بقا اون کلی را، یعنی بقا اون وجوب قضا را، قضا بر من واجب بود یا قضای نماز ظهر بود یا نماز آیات، نماز را که قضا کردم حالا شک میکنم که اون کلی قضا از ذمه من ساقط شد یا نه، استصحاب میکنم بقای اون کلی را. اینجا جای این استصحاب نیست، چین که عقل حکم میکند به این که قضای اون نماز آیات بر تو لازم است، چین که در واقع ما در شک ما در مرحله امتثال تکلیفه، تکلیفی بر من منجز شد که یقین دارم یک قضایی به ذمه من هست و عقلم که حکم میکند به این که امتثال تکلیف لازمه، خب با بودن این که عقل حکم میکند امتثال تکلیف لازمه نیازی به این استصحاب دیگه قهرن نخواهد بود. پس بنابراین در این جور جایی که عقل حکم میکند جای استصحاب نیست. و من از ثانی و اما اون جایی که به اصطلاح عقل حکم نمیکند و جای استصحاب هست، این اگر استصحاب جاری شد اثر دارد. از قسم دوم است اون جایی که اگر چنانچه کسی مرده ولیی دارد این میت، این ولی میت می داند که نماز قضایی به ذمه این میت بوده اما نمی داند که این نماز قضا نماز قصر بوده یا تمام بوده. یقین دارد فرض کنید که از مسافتی آمده و بعد مرده، در همون وقت مرده، اون وقت یقین دارد که نمازش نتونسته بخونه، اما نمی داند این نماز قصر برش واجب بوده که به وطن هم نرسیده وطن مرده، یا نماز تمام برش واجب بوده. حالا در این صورت که ولی یقین داره یه نماز قضایی به ذمه این میت بوده اما قصر است یا تمام معلوم نیست. اگر یک کسی متورع باشد و یک نمازی برای این میت بخونه، فصل نماز قصری خون متورعی، بعد این ولی نمیدونه که آیا اون نمازی که بر میت لازم بوده با خوندن این متبرع یک نماز قصر آیا ساقط شد یا نه، اون وقت در اینجا که میت به اصطلاح نمیدونن نماز قصر بعد یک نمازی اون متبرع از قبل این میت خون، ولی میت این ولی نمیدونه که اون نمازی که اون متبرع خونده آیا اون نماز قصر بوده یا نماز تمام بوده. در این صورت ولی استصحاب میکند بقاء وجوب نماز قضا را بر میت. وقتی استصحاب کرد، بعد از استصحاب خود این ولی اون وقت برش لازمه که نماز قضایی بر اون میت بخونه، و این استصحاب هم اثر داره، و اثر این استصحاب هم همون حکم وضعی است که بر خود میت، بر خود این ولی لازم هست که نمازی بر اون میت بخونه، و غیراً تحصیل حاصل نیست. نمازی بر میت واجب بوده، متبری هم یک نمازی خونده، ولی میت نمیدونه که همون نمازی که بر میت واجب بوده متبری خون یا غیر اون. در اینجا استصحاب میکند بقا اون نماز را، و این استصحاب اثر داره، اثرش اینه که بر خود ولی لازمه که علی حال اون نماز قضای میت را انجام بده. و مثال برای همون دوم که باز اثر داره استصحاب، اون جاییست که معلوم به اجمال ما یک حکم وضعی باشد یا موضوع از موضوعات باشه. فرض کنید که حکم وضعی است که یقین دارد که به اصطلاح مالک شیئی بوده، یک ملکیتی بوده اینجا، نمیدونه مثلا این بوده مالک این شیئی بوده، مالک شیئی آخر بوده، در اینجا استصحاب بکند اون بقای ملکیت را. این ملکیت چون حکم وضعی است، جای این استصحاب هست و مانعی براش هم نیست. یا موضوع از موضوعات براش مشتبه ها، میدونه که آب کور مثلا اون وقت متطهره، اما این آب کور هست یا کور نیست براش معلوم نیست. در این دو سه مورد جای استصحاب هست. و استصحاب نجاست عبا از این قسم دومه، یعنی از این قسمی که اگر استصحاب کند بقاء نجاست عبا را، اثر شرعی دارد این استصحاب، و اون اثر شرعی اینه که با این عبا نمیتونه نماز بخونه. و استصحاب نجاست عبا که شبه عبایی همینجا بود، اون وقت از این قسم دوم است که استصحاب ما اثر شرعی داره، و اون اثر شرعی اینه که با این عبا نمیشه نماز بخونه. پس استصحاب جاریه، وقتی که استصحاب جاری بود پس غرن می باشد ملاقیش نجس. وقت استصحاب کرد بقای نجاست را، وقت استصحاب کرد پس اگر چیزی با این عبا ملاقات کرد نجس خواهد بود.
با اون عباد قطعا نمیشه نماز خون را، نسبت ملاقیش بحث بودی درست؟
بله،
نسبت خود عبا، ملاقی اون عبا بعد نباید با ملاقیش نماز خون، خود عبا که نجس بود دیگه.
کلام اینه که یک طرف عبا نجس شده، و وقتی که نجس شده یک طرف شسته این شخص، وقتی که شسته شک میکند که اونجایی که نجس بود از بین رفت یا از بین نرفت، یقین سابق استصحاب میکند بقاء نجاست را. این استصحاب بقاء نجاست بگیم اثر چیه؟ بگیم اثرش اینه که با این عبا نمیتونه نماز بخونه، اصلا با این عبا دیگر نماز نمیتونه بخونه. بله؟ خب وقتی که استصحاب کرد بقا نجاست را، پس اثر شرعی داره، با استصحاب اثبات میشه نجاست این عبا، چون اثر شرعی داره. وقتی با استصحاب اثبات شد بقا نجاست، اگر چیزی با این عبا ملاقات کرد بگیم این به اصطلاح این باید نجس باشه. و حال این که بحث ما در جاییش که ملاقی به اصطلاح اطراف علم اجمالی پاکه. بعد مرحوم آقای میلانی مرحوم شدین یا نه؟ بعد مرحوم آقای میلانی فرمودن که در واقع در اینجور موارد خلط شده بین
مرور راجعه بکنید این بس این تکمه کلام آقای میلانی را که میشوند یک اشکال حلی یک اشکال نقضی داشت اینجا برسه
اشکال نقضی که اول گفتیم این بود که یقین دارم محدث بوده، حالا حرکت کردیم وضوع گرفته یا وضوع نگرفته، و از اون طرف عقلم حکم کنه که بعد برای نماز وضوع بگیری، چون وضوع شرط نمازه. در این حالی که عقل حکم میکند باید وضوع بگیری، در این حال استصحاب بقا حدث جاریه، استصحاب میکند و وضو میگیره. پس در این حالی که عقل حکم می کند استصحاب بقا حدث ممکنه جاری بشه و این جواب نقضیه.
جواب نقضی کلام مرحوم نانی شد که مرحوم نانی گفتن که اینجا اصل مثبت میشه.
بله مثبت. بله ها، در جایی که اثر شرعی باشه استصحاب جاری نشون مثلا مثبت، ایشون میگن در این حال اینجا که اثر شرعی اثر عقلی هست، عقل میگه باید وضو بگیری. در این حالی که عقل میگه استصحاب حدث که گفتیم جاری خواهد. این جواب نقضی بود. جواب حلش هم این شد که به طور قاضی کلی در اطراف علم اجمالی در هر جا که جریان استصحاب در یکی از اطراف اثر شرعی داشته باشد غیر از اون اثر عقلی، در اطراف علم اجمالی یک اثر که مال عقله، عقل میگه چون علم اجمالی منجز هست باید بر طبق این علم اجمالی عمل کنی، اجتناب کنی. مثلا حالا اگر چون چه در یکی از این اطراف مخاصر شم استصحاب جاری بکنه، اینجا در این حالی که اگر این استصحاب اثری داشته باشه غیر از اون اثر عقل استصحاب جاریه، ولی اگر اثر غیر اون نداشته باشه استصحاب جاری نیست. بعد برای هر کدام مثال دادن. بله، بعد می‌فرمودن که استصحاب ابوی شبهه ابویه بود از این قسم دومه، یعنی اثر شرعی دارد، چین که برای استصحاب اثر شرعی هست و اثر شرعی اینه که این با ای ابا نمیشه نماز خون، پس استصحاب بقا نجاست این ابا جاریه. وقتی که با استصحاب اثبات کردیم که این ابا نجسه، پس ملاقی با این ابا قهرن نجس خواهد بود. و حالی که بحث ما در جویش که ملاقی میخوایم بگیم پاکه. بعد مرحومایی میفرمودن که در واقع اینجا ها خلط شده بین مانحنفی بین شک در امتصال تکلیف. هر جا ما شک در امتصال تکلیف داشتیم، خب طبیعی عقل مگه باید امتصال کنی انجام بدی، و اما جای شک در اصل تکلیف بود، خب اون با استصحاب جاری میشه. و اینجا نوعا در این مثالی که گفتن خلط شده بین جایی که شک در اصل امتصال با منحنفی که ما که و این شبهه ابائیه در واقع شک در مقام امتصاله، به علت این که من یقین دارم نماز بر من واجبه، نمیدونم که آیا با این ابا میشه نماز بخونم یا نماشه نماز بخونم، شک در امتصال دارم. اینجا جای اصلا استصحاب بقاء نجاست نیست، پس این شبهه ابائیه در واقع مربوط به مقام امتصاله، نه مربوط به جایی که من شک استصحاب کلی جاری کنم. و اینجا خلط شد بین مقام امتصال با مقام استصحاب کلی. و
استصحاب کلی در مقام جهل تکلیف منظورتون اون در مقام امتصال تکلیف هم منظورتون یعنی استصحاب بحث استصحاب کلی قسم دوم در مقام جهل تکلیف منظورتون اینه، بعد این بحث شبهه ابائیه در مقام امتصال تکلیف این دو مقام جداست.
شبهه این ابائیه در مقام امتصاله، یقینا نماز بر من واجبه با لباسم پاک بشه، اون وقت با این نماز میتونم نماز بخونم، میتونم نماز بخونم، این شک در مقام امتصاله. معلوم شد. و بحث ما در اون استصحاب کلی قسم دوم بحث در استصحاب مقام امتصال نبود. استصحاب کلی قسم دوم اینه که نمیدونم این کلی در ضمن فرد قصیر بود یا فرد طویل بود. استصحاب میکنم بقا فرد قصیر اگر بود که تمام شد، فرد طویل اگر بود هست استصحاب میکنم من اون بقا کلی را. اونجا من شک در اصل تکلیف دارم، ولی اینجا اصل تکلیف مسلمه برای من، شک در مقام امتصال دارم که آیا با این ابا امتصال تکلیف خواهد شد نخواهد شد. بله
شک در اصل تکلیف شما میگن شک در اصل تکلیف
خب
شک در اصل تکلیف شک مجرد براعت نمیده استصحاب.
ببینید گفتیم استصحاب کلی در کجا بود؟ با بحث ما در استصحاب کلی قسم دومه. استصحاب کلی قسم دوم این بود که نمیدونم اون جامع بین این دو قسم با این اتیان یک طرف از بین رفت یا باقیه. اینجا جای استصحاب کلی بود، کلی قسم دوم. بعد شبهه ابائیه آمد که لازم استصحاب کلی قسم دوم شما اینه که پس بنابراین در اینجا که یک طرف ابا نجس شده و استصحاب بکنیم، اومخ این باید شما ملاقی این ابا بدون این ابا نجسه و ملاقیش نجسه، با حالی که هیچ کسی حرف نمیگه، نمیگه ملاقیش نجسه، بگیم اینجا شک شما در مقام امتصال دارین، یعنی یقینا نمازی بر شما واجب هست، نمیدونین که با خوندن این ابا این نماز ساقط میشه یا نه. در مقام مثال شک بین شما و بحث ما در خود استاب اون مقام ثبوته که های اون کلی به ذمه من آماده یا نمیده اصلا اونجا بحث ما بله خیلی بعد می‌فرمودن که حق در جواب اینه که گفته بشه تنجس ملاقی، چه بخش ما در تنجس ملاقی بود، تنجس ملاقی توقف دارد یا بر این که ملاقا نجس باشد واقعا، اگر شیء واقعا نجسه، اگر چیزی با اون ملاقات کرد لا محال ملاقی نجسه، و یا این که اون ملاقا مستصحب و نجاست باشه، ملاقی در وقتی نجس میشه که یا ملاقا نجس واقعی باشه یا مستصحب و نجاسه بشه. ول اول غیر ثابت، اول که ملاقای ما که یک عدید صحب ابا هست نجس واقعی است که ثابت نشده، و ثانی که استصحاب باشه کذالک، یعنی اونم ثابت نشده. چرا؟ به علت این که مستصحب اون صرف الوجوده، صرف الوجود و نجاست و اون لا ینطبق بر ناحیه‌ای که شسته شده، اون صرف الوجود نجاست، فرض یک طرف اعراب شسته، حالا که شسته شک میکند که اون نجاست از بین رفت یا نه، اون به اصطلاح اون نجاست کلی که صرف الوجود هست بر اون طرف یک شسته که ثابت نمیشه، چون او که مقطوع طهاره و شسته، ولا یکون متعینا فینا ناحیت سفلا نسبت به اون ناحیه باقی مونده هم که معلوم نیست، مشکوک الانطباقه، و نی باشد شک بدوی، پس محرز نخواهد شد نجاست ملاقا و قهره نی باشد ملاقی طاهر. بالاخره در اینجا اگر چنانچه با اون طرف شسته شده ملاقات کنه که یقینا این ملاقی پاک نجست نیست، و اگر با این طرف باقی مونده ملاقات کنه اونم که شک بد نیست و نجاستش محرز نیست، پس قهرن این ملاقی ملاقات کرده با یک طرفی که مقطوع طهاره هست که اونجا یک شسته از عبا، و یک طرفی که به حکم استصحاب نگیم طهاره، پس قهرن ملاقی ما نجست نخواهد بود.
آقا اینجا این
آقای
میلانی استصحاب فرد کرد که استصحاب فرد رو کرد، پای بیانش استصحاب فرد رو درست کرد، یعنی حالا اسمش نبود که استصحاب فرد، یعنی واقعا استصحاب فرد جریان داشت، گفت آقا نسبت به این فرد قسمت به حساب قسمت اول که ما مقطوع طهارته که ما شستیمش، نسبت اون فرد که اون قسمت دیگهش به حساب سفلا باشه مشکوک انطباق شک بعدی احراز نشده نجاست، پس ملاقی طاهره. پس نگاه کنید اینجا آقای میلانی استصحاب فرد کرد، ما بس اون استصحاب فرد نبود، ما بس اون استصحاب کلی، ما اینو اینجا بنظرم آقای چی باز داره برگشن اون حرف قبلی.
ببینید کلام اینه که من یقین دارم که یکی یا طرف راست عبانجش را طرف شب نشد، طرف راست من شستم، خب حالا که شستم شک میکنم که اون نجاستی که روی این عبا آمد یا اون ور یا این ور واقعی است یا واقعی نیست.
استصحاب فرد هست اینا جا،
خب ازا بدین استصحاب میکنم اون کلی نجاست را، و وقت اینجا اگر چنانچه حالا دست منم ملاقات کرد با یک طرف، اگر ملاقات کرده باشه با اون طرفی که یقینا شستم که این ملاقی نجست نیست، اگر ملاقات من با این طرفی که معلوم نیست که من شستم نشستم، این معلوم نیست که نجست نجست نیست، اینجا با استصحاب بقای اون نجاست اگر اثبات کنیم که این طرف نجسه هم ملاقه نجست میشه، ولی با اون استصحاب هم که اثبات نمیشه که این طرف، چون میشه شک بدی در واقع، وقتی که یک طرف آوار من شستم نسبت به اون طرف آخر من شک دارم که آیا این نجست هست یا نجست نیست، اگر نجس باشد ملاقیش نجسه، اما اگر نجس نباشد ملاقیش نجس نخواهد بود، و در اینجا چون یک همچه شکی هست پس با چه با طرف راست ملاقات کند چه با طرف چپ ملاقی نجس نخواهد بود. خیلی پس اون اشکالی که مرحوم صدر کردن به عنوان شبه ابایی بارم نیست.
شما بیدید شک بدوی درست کردید براعت دیگه،
بله
یک شک بدوی درست کردید، اینجا مکتوب رو انتباه کردیم، گفتیم اینجا این مورد اون قسمتی مکتوب طهارت است که رو شستیم دیگه. نسبت به این طرفی که مشکوکه، ما حالت سابقه نداریم. حالت سابقش اینه که مشکوک نجاسه ده دیگه، همون نجاستش ثابت میکنیم، چون شما میگیم که شک بدیه.
فرض اینه که نسبت به این طرف باقی مونده که اون وقت معلوم نیست که اینجا نجس باشه. عرض کنم که زبدی نسبت به طرف شسته که اصلا از جای حساب میشونه، نسبت به اون طرف غیر شسته هم که متعین نیست که اونجا نجس باشه، چون متعین نیست پس مشکوک الانطباقه، یعنی شک داریم که آیا اون کلی نجس منطبق هست برای فرد باقی مونده به این طرف یا نه، چون شک داریم پس بنابراین میشه شک بدوی. نسبت به اون طرف شسته هم که یقینا منطبق نیست، نسبت به این طرف باقی مونده هم که متعین نیست که این طرف نجس شده، او صرف الوجود ما بخواییم امتحان کنیم، اونم که متعین نیست که اینجا نجس شده، نظامش شبهی بدی بیدار واقع، چون مستصحه ما به طبیعش صرف الوجوده، یعنی جامعه بین این دو، این صرف الوجود نسبت به این فرد باقی مونده این صرف الوجود نیست، وجود با این خصوصیته، با او اثبات نمیشه که این طرفی که وجود با این خصوصیت چپی هست این نجس باشه، به شش شک بالی به جاری نیست. بله.
یعنی همون چیز که چیزی نه.
همون جامعه بله.
خب. 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 شما میگیم این صرف وجود نسبت به این جامعه علاوه بر کلمه کار داره. نسبت به این جامعه ما همون در واقع همون کلی که به حساب کلی ماست، در واقع همون جامعه کلیه، درسته؟ حالا نسبت فرد قلیلش که قطعا از بین رفته، همون مقتول چیه، نسبت فرد طویلش که همین در واقع همین مشکوک ما اینجا در فرد ما میگیم هنوز باقیه، نجاست باقیه.
کلام اینه که
دقیقا همون اینجا پیاده کنیم دیگه، الان هم آقای چی انتباه رو مطرح هم کنن، میخوان یک چیز دیگه باز اینجا یقا کنن که ما اون رو نبردیم.
ببینین کلام اینه که این طرف چپ عبا این طرف از چپ عبا با این خصوصیت طرف چپی مشکوک که من است، من وقت اون کلی رو استصحاب کردم با استصحاب کلی اثبات نمیشه این خصوصیت طرف چپی، چون اثبات نمیشه پس شک من نسبت به خصوص طرف چپ به شک بدوی که آیا این طرف با این خصوصیت ویژگی طرف چپ که فرض کنید که یه گوشش هم پاره هست با این خصوصیت آیا این نجس های نجس نیست اصلا، من استصحاب میکنن بقا اون نجاست را، اون نجاست صرف الوجود در این ویژگی های طرف چپ رو که اثبات شامل نمیشه، اگر شامل بشه که اصلا دیگه کلی نیستی، چون شامل نمیشه پس بنابراین نسبت به این طرف چپ با این ویژگی های طرف چپ داره بشه شک بدوی، شک بدوی شد وقتی سامی میشه ملاقش پا خواهد بود. پس بنابراین اشکال مرحوم صدر که فرمود که لازمه بقای این استصحاب شما اینه که اگر چیزی ملاقات کرد با این عبا باید نجس بشه، نه، با طرف راست ملاقات کرد یقینا نجس نیست، با طرف چپ هم اگر ملاقات کرد چون در واقع معلوم نیست که اون صرف الوجود برای انطباق بکنه به این خصوصیت، بازم اثبات نمیشه، پس ملاقش در هر دو صورت ها خواهد بود. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.